ماهاش یه جور عجیبی فر بود. اونقدر فر که یادم رفت همیشه موی صاف دوست داشتم. هانیه دختر آمالی بود. آمالی آموم نبود. صداش میکردیم آمو. رفیق آقام بود. از او رفیقای ترک دوچرخه نشین از شاباد تا الفی. جنگ که شد آقام دوچرخه رو فروخت، ازدواج کرد و آمالی جنگ زده شد. هانیه هم بوشهری صحبت میکرد. مثلا یادم میاد با هم تام و جری که نگاه میکردیم بهشون میگفت مشک و گلی خاشو. هنوز پرزدکویار آر آخر اسمشو پایین قطنامه ننوشته بود که آقام گفت باید برگردیم. یه روز که خیلی شرجی بود برگشتیم. شرجی رو دوست داشتیم. آسمون که نمش میگرفت با غیژغیژ آنتین گردون عشق بازی میکردیم تا بهمون آدرس بده قطر رو گرفتیم. آینه شد. امشب گویندا میاد تو دل سونی 14 اینچه وسط پذیرایی. لنده احمد آباد و چسبیده به زندان ما بودیم و گرزه هایی که بیشتر از خودمون بودن. همون گرزه هایی که گربه میخوردن و حریف دوگل کوچیک من و یاسین میشدن. گرزه هم که میخوابیدن من و یاسین بازیمون میگرفت. روبروی دیواری که روش کلی نوشته بود میستادیم و مسابقه این بود که کی میرسونتش به دیوار. برنده هم غنایم تیسر رو میبرد. تا خود روز اومدن هانیه 3 پوستر بروز، یه مجله جوانان با عکس ناصر اجازی، یه ریبن خلبانی بدون دسته و 2 صفحه 10 اینچ منوچهر سخایی به یاسین باخته بودم. یه سال در میون رفتن ما به بوشهر و اومدنشون به خونمون به خاطر کلاسای یکی دونه آمالی چند سال یه بار شده بود و حالا چند سالی میشد که پیانو پای اومدنشون رو با آبادان قطع کرده بود. مامانم هم میگفت آخرین بار ما رفتیم. دیگه نوبت علیناست. او سال تابستون بالاخره آمینا اومدن آبادان. توی یه روز شرجی. درست مثل روز برگشتن ما بعد از جنگ. عادت شبونه چسبوندن کف پام به پره های او جنرال سچراغ بازسازی مایه عذاب اهل خونه شده بود. بی خبر از طوفانی که قرار سرم آوار بشه بلند شدم و برای شستن صورتم به سمت روشویی حیات رفتم. به وسط حیات نرسیده بودم که آقام کلید انداخت اومد تو. وسط بی قیدی 16 ساله زندگیم اولین بار بود که از قی زرد دور چشم خجالت کشیدم. لحظه اول شرمساری علتش نمیدونستم. ولی فقط چند ثانیه گذشت تا بفهمم هانیه دلیل این تغییر بود. دیگه خبری از سی صورت همیشگی و جواب سی صورت خودش نبود. جالب بود بدون اینکه تسلطی روی کلامم داشته باشم مؤدبانه با لهجه آبادانی کم زمه و خارج از فرم همیشگی از فاصله‌ای که قیه چشم دیده نشه گفتم سلام، حال شما چطوره؟ خیلی خوش اومدین. بعدشم به سرعت باد به سمت روشویی رفتم. در ورودی روشویی رو بستم تا به خودم بیام، آب دهنم رو قورت بدم و یه مرور چند دقیقه‌ای با حالم داشته باشم. خدایا چی شده بود؟ چطور آمو؟ هانیه بود؟ مگه ندیده بودش قبلا؟ فقط قدش بلند شده و چشاش آتیش میزنه. نه به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. هانیه دیگه هانیه نبود. دیگه خیلی بوشهری حرف نمیزد. اصلا خیلی حرف نمیزد. یعنی خیلی حرف میزد. ولی نه با زبونش. انگار موهاش واژه شده بودن و چشاش کلمه. چند ساعتی طول کشید تا از حالی که شبیه احوال گربه گیر کرده توی اتاق در بسته بود در بیام و تموم زندگیم همت بشه برای رفتن به دل هانیه. شبیه به کسی شده بودم که وقت نداشت. کسی که انگار فردا آخرین روز بودنشه. دنبال چیزی میگشتم که بشه به خاطرش به هانیه وصل شد. یه کلمه، یه حرف، 2 جمله. هانیه از کلاسای پیانوش گفت، از اینکه قراره برای ادامه کلاساش بره تهران. بوشهر دیگه جوابگو نیست. همین پیانوش و جرقه. صفحه های تیسر رو تو ذهنم مرور کردم. به غیر از دوتایی که به یاسین باخته بودم، همه شونه داشتم. 50 تایی می شدن. حاضر بودم همه رو به هانیه بوازم. حتی حاضر بودم اون شب جای جلوی کولر رو هم بدم بهش. برخلاف عادتم. بعد از نهار مشمای صفحه ها رو آوردم واسش. بی توجه و کمزوق یکی یکی نگاهشون می کرد. از دمیسروسس چیزی نداری؟ مثلا گودبای مای لاف گودبای؟ درست نمی فهمیدم چی میگه. تا اون روز هرچی گشته بودم سوسن پیدا کرده بودم و تهش فریدون فروغی. ولی از بعد از شنیدن اسم دمیسروسس حاضر بودم تموم خونهای جنگ رو بگردم تا صفحه ای رو پیدا کنم که یکی توش داد بزنه گودبای مای لاف گودبای. هم دلم میخواست بشینم خونه زیر زیرکی برای قنج دلم تماشاش کنم و هم دوست داشتم برم بگردم تا توی این 3 روز موندنشون صفحه‌ای که خواسته رو پیدا کنم. وسط کلنجار و دست به یقه شدن با خودم تصمیم گرفتم برم سمت خونه یاسین. هانیه باید با یادگاری از آبادان بره. نمیفهمیدم کجام و چطوری رسیدم، ولی یادم میومد که در خونه یاسینینا زرد بود و ما الان اونجا بودم. محکم در زدم. آمو خلیل بابا یاسین اومد دم در. خوبی آمو؟ آمو دمیسروسس کیه؟ آمو خلیل گیج شده بود. بگم اونم با خودش مرور میکرد که ما قبلا سلام بلد بودم. ولی انگار موهای سفیدش یه چیزایی رو ناخودآگاه‌تر از ناخودآگاه فهمیده بودن. بدون اینکه گلایه کنه که چرا سلام نکردم گفت یه خواننده چاق یونانی. حتی دیگه سراغ یاسین رو هم نگرفتم. ولی یادم میاد با امو خدافزی کردم و از همون لینه ده شروع کردم به وارد شدن به خونه های خرابه. شاید روسس اونجا باشه. شاید ما امشب بتونم هانیه رو بخندونم. از عکس فروزان تا پوستر قره جمیله برای خروس نشان و دوچرخه بدون چرخ گرفته تا اعلامیه نیمه سوخته توده‌ای، هرچی دلت میخواست تو خونه ها پیدا میشد. اما هیچ اثری از صفحه خواننده چاق یونانی نبود که نبود. دیگه نه نقاشی فردین برام گنج بود و نه نوار فریدون. الان فقط دنبال اون مرد گنده میگشتم و دل هانیه. 3 ساعت سگردی چیزی غیر از ناامیدی نصیبم نکرد. دوباره به در خونه یاسین برگشتم. این بار خودش دم در نشسته بود. و تو کجایی؟ اومدی یا رفتی؟ چت شده؟ آقا میگو شبیه کلوها شده بودی؟ داستان رو براش تعریف کردم و بهش گفتم آقات اشتباه نکرده. کلو شدم. کلوی موهاش. هوا رو به تاریک شدن بود. نه دیگه میشه توی تاریکی تیسه زد و نه دیگه دلم بیشتر از این طاقت داشت بمونم و نرم. انگار چشماش صدام میزدن. قرار گذاشتیم که صبح اول وقت دوباره بریم دنبال دمیسروسس. ما باید قبل از رفتن هانیه سفر بدم دستش. شب بازم نخندید. دلم میخواست با نگام بهش بگم از صبح دنبال پیدا کردن صفحه‌ای بودم که دوست داری. اما امان از بی‌نفوذی چشای من و امان از لفوذ لامصبوار نگاهش. انگار با چشاش به هم میگفتن مهم نیستی و هر بارم که اینه میگفت مهمتر میشد. فردای شبی که انگار تب داشتم حتی سرمای کولر چسبیده به کف پامم جذاب نبود. نمیدونم هوا روشن شده بود یا نه که بیدار شدم. ساعت هنوز خیلی به صبح نرسیده بود که چشای نیمه بسته یاسین رو کشوندم دم در. کلو. این واژه رو تو این چند روز خیلی شنیده بودم. حق با یاسین و آقاش بود. آقام یه چی گفته که خیلی میتونه کمکمون کنه. کاش آقاش یه چی رو هیچ وقت نمیگفت. کاش حافظه آمو خلیل از آبادان خالی میشد. آمو خلیل به یاسین گفته بود که یه خانواده قبرسی بودن که زمان دیویدسون برای کار توی پالایشگاه میان آبادان که گریگوریس پسر خانواده خیاطی میزنه توی بازار جمشیدآباد. آمو خلیل به یاسین گفته بود مغازه گریگوریس پر بوده از پوستر دمیسروسس. ده دقیقه هم نشد که با 28 یاسین خودمون رو رسوندیم بازار جمشید آباد. حیاتش رو پیدا کردیم. با قفل آلمانی دو کلید محکم بسته شده بود. ولی چشم به جمال روسس روشن شد. مغازا 10 درمیون باز بودن و درمیونا هیچ کدوم قدیمی نبودن که بدونن گریگوریس مادر مرده حالا کجاست و صفحه ای از گور مغازش بلند میشه یا نه. به هر کدومشون هم که میگفتیم جواب میداد فقط دایی عبدالله خبر داره. ساعتسازی که بعد از جنگ صبح خوابش میبره و سر کار نمیاد. به یاسین گفتم تو برو. ما منتظر میشم تا بیاد. میگم مگه دیوونه ای؟ میگن صبح خوابش میبره. گفتم بالاخره که میاد. راضیش کردم که بره. خدا رو خوش نمیومد پاسوز دیوونگی ما بشه. پلکامم داشتن عرقسوز میشدن که یدولا اومد. نیم ساعتی طول کشید تا در مغازه رو باز کنه و بره تو. باورش نمیشد که بعد از جنگ کسی بخواد ساعتش رو تعمیر کنه. انگار هیچ وقت منتظر هیچ مشتری نبود. وسط گسی بازار بعد از جنگ ازم نپرسید کارت چیه و گفت با کی کار داری؟ گفتم دنبال گریگوریسم. کلید مغازش، آدرسی، نشونی، کامل میشناختش. حتی میدونست خواهری به اسم دسپینا داشته که با یه دکتر هندی ازدواج کرده و حالا هم بمبئی زندگی میکنه. اما خبری از گریگوریس بعد از جنگ نداشت. ولی آدرس آخرین جایی که خیاط قبرسی خونه داشت رو میدونست. یه جایی بین شاملو و صده. فاصله بازار تا شاملو رو دویدم. بدون اینکه حواسم باشه لای پام از شدت سوختگی زوق زوق میکنه. خیلی راحت خونه گریگوریس رو پیدا کردم. مثل خیلی از خونه های دیگه آبادان توی اون روزا درش نیمه باز بود. حالم شبیه نادر بعد از فتح هند بود. روبروم 2 اتاق بود. وارد اتاق بزرگ شدم. به هم ریختگیش نشون میداد که مرد قبرسی هم وقتی برای درک جنگ زدگی پیدا نکرده بود. یه حسی به هم میگفت توی اتاق بزرگ خبری نیست. آدم ها معمولاً توی خلوت های کوچیکشون موسیقی گوش میدن. به سمت اتاق کوچیک حرکت کردم. انگار یه نفر توی گوشم میگفت قدماتو بشمار. و شمردم. 1 2 و قدم سوم به چهارم نرسیده بود که توی تاریکی اتاق بزرگ گریگوریس فقط صدای سوت ممتد شنیدم و درد و سوزش بود که جونم رو می جوید. حسی که فقط چند ثانیه تاب تحملش رو داشتم. بعد از گذشت چند سال عمو خلیل برای اینکه گهگاهی لبخند بزنم هنوز صدا میزنه کلو. خودش یاسین رو قسم دادم که هیچ کس نباید بفهمه ما برای چی امروز پا ندارم. قراره هانیه و شوهرشو پاگشا کنیم. به مامان التماس کردم تو این چند روزی که میان ما برم خونه دایی ناصر. قبول نمیکنه. میگه پا نداری، معرفت که داری. خونه گریگوریس رو بعد از اون انفجار ماده منفجره عمل نکرده بدون اینکه بهش دست بزنن تبدیل کردن به موزه جنگ. یه روز ویلچر نشین با یاسین رفتیم اونجا. هیچ اثری از صفحه روسس نبود. مرد قبرسی قبل از جنگ فرهاد گوش میکرده.
ما یه ترکش تو قلب کوچه هاتم مثل خمپارش و گرد هواتم. یمین زنده در گورم پر بغض، ندیدیم و یه عمر زیر پاتم.
چه به با چه شد یه چشمای شهره چرا خون کنم به آهی که گاهی نگاهی کنی دل قسمه با قمت خون کنم هنوز تو خواب تو بیدار دردم تو لینای خیالت دور گردم میونه خونه های جنگ دیده هنو پیجوره تر دستای سردم تکو تش باده آهم داغ بوسه دلم ریشه دلم آکالی توسه دریغا دختر خواب و خیالا کنار یار شمشب نوعروسه چشای پرستارت آسمونا هنوزم همونم که همونم فقط ای کاش میدیدی یه روزی که زیر پنجرت جامونده جونم که زیر پنجرت جامونده جونم الهی نشه سایت از کوچه کم دست قم بمونه سر هر قدم الهی بگردم به بالای قم الهی بگردم به بالای قم تکو تش باد آهم داغ بوسه دلم ریشه دلم آکالی توسه دریغا دختر خواب و خیالا کنار یار شمشب نوعروسه چشای پرستارت آسمونا هنوزم همونم که همونم فقط ای کاش میدیدی یه روزی که زیر پنجرت جامونده جونم که زیر پنجرت جامونده جونم الهی نشه سایت از کوچکم دست قم بمونه سر هر قدم الهی بگردم به بالای قم الهی بگردم به بالای قم